بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. هدیه به پیشگاه حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له الفدا، سرفرازی و عزت مقام معظم رهبری و طول عمر ایشون، اقتدار نظام جمهوری اسلامی، شادی روح شهدا، امام شهدا، قبولی طاعات و عبادات همگان، صلوات بر محمد و آل محمد اهدا بفرمایید. اگر روزداری در وطن خود نبود، مسافر بود، به قصد وطن خود حرکت کرد، اگر قبل از ظهر رسید و کاری نکرده بود از مفترات روزه، مثلا نخورده بود، نیاشامیده بود، قبل از ظهر رسید، روزه بر او واجبه، باید نیت روزه کنه. اما اگر بعد از ظهر رسید، یعنی بعد از اذان رسید، این دیگه روزه نداره، ولو مفطراتی انجام نداده باشه. اما این که گفته میشه اگر رسید، یعنی در خونش رسید، اول شهر رسید، مثل بوشهر، این برج مخام مثلا ابتدای شهره، اونجا رسید، یا به حد ترخص رسید، یعنی اونجایی که دیوارهای شهر کاملا دیده میشه، شهر شفاف دیده میشه، کجاها میزانه. برخی از مراجع میگن بین شهرهای بزرگ مثل تهران با شهرهای کوچک با هم فرق هست. در شهرهای کلان ملاک اول شهر نیست، اول محله خود هست یا منزل. اما در شهرهای کوچک یا متوسط که کلان شهر نیستن، همین که انسان سواد شهر رو ببینه، یعنی به حد ترخص برسه، در و دیوار رو ببینه، آقا بگه ما به شهر رسیدیم، همینجا کفایت میکنه. ولو اونجا اذان بگن، اذان رو بشنوه که تو شهر دارن اذان میگن، یا دیوارها رو ببینه، همینی که سر اذان رسید به جایی که در و دیوار شهر میبینه، اینجا دیگه به شهر رسیده. 30 ثانیه قبل به اینجا برسه، قبل از اذان میتونه نیت کنه و روزشو بگیره. اما اگر قبل از آن اذان گفتن، اذان ظهر گفتن، دیگه نمیتونه نیت کنه، اون روز نمیتونه روزه بگیره، چون بعد از ظهر رسیده. این یک نکته ایست که باید مواظبت کرد. حالا یه موقع انسان با کشتی، لنج، قایق مثل استان ما داره مسافرت میکنه، رفته ماهیگیری، رفته مسافرت، سوار بر قایق، لنج، کشتیه، داره میاد سمت وطن خودش. اونجا که دیگه حد ترخص اینا کیلومتر گذاری نشده، مشخص نشده، اونجا چطور؟ اونجا هم به همین شکله. همین که شر را شفاف دید، وطن خودش را شفاف دید، یعنی رسیده. ولو نیم ساعت دیگه راهش، دیگه رسیده و دیگه خدمتون که عرض کنم میتونه اونجا اگر اذان نگفته باشن ایشون قصد روزه کنه، مشکلی نداره. اما هواپیما، خب اونجا گاهی هواپیما رو سر شهره ولی پایین نگاه کرده میشه، شهر دیده نمیشه چون ارتفاع داره. اونجا چه کار باید کرد؟ اونجا عرفاً اگر بگن آقا این هواپیما وارد حریم اون شهر شده، حریم اون شهر شده، عرف مردم بگه دیگه آقا رسید هواپیما، مثلا به بوشهر رسید، ولو ارتفاع مثلا 20,000 پایی باشه، 10,000 پایی باشه، رسید، این کفایت میکنه. اگر طبق ساعت اونجا از آن نگفته باشن میتونه نیتشو بکنه. اگرم خب یه ملاحظه بکنه، نوعا هواپیما ها وقتی که حدودا 10 دقیقه به محل فرود برسن ارتفاع کم میکنن، اعلام هم میکنن. گاهی میگن که ما در حال فرود به فرودگاه فلان شهریم، اصلا بیرون نگاه بکنه میبینه شهر رو میبینه، گویا دیگه رسیده، همونجا میتونه قبل از اذان باشه، نیت بکنه و مشکلی نیست. صلوات محمد بفرمایید. گناه هم خود مشکله هم مشکل سازه. اینطور نیست که انسانی که گناه کرد محدود بشه گناهش به همون. گناه هم خودش گناهه، هم زمینه برای گناه بعدی آماده میکنه. مثل این که یه ویروس های هست به بدن انسان وارد شدن، هم انسان را بیمار میکنن، هم زمینه فراهم میکنن برای بیماری های دیگه. یعنی هم بیماری زاست هم بیماری افزاست برخی از ویروس ها. گناه هم بیماریزاست، یعنی گنازاست، هم گناه افزا هست، هم خودش گناهه، ایجاد آلودگی درونی میکنه، هم زمینه برای گناهان بعدی فراهم میکنه. به همین جهت هست که انسان باید گرد گناه نره. اگر رفت هم خود اون گناهه یک مصیبت بر انسان هست، هم از اون بدتر این گناه موجب این میشه که گناهان دیگه به سمت انسان نفوذ پیدا بکنن. کسی ربا روز اول داد، کسی گران فروشی روز اول کرد، بد فروشی کرد، کم فروشی کرد، نعوذ بالله رشوه داد، رشوه گرفت، اعتکار کرد، دروغ گفت، غیبت کرد، تهمت زد، هر کاری کرد، این روز اول یه گناه است، اما زمینه رو فراهم میکنه برای گناه روز بعد. لذا شما کم دیدید آدمی که کم فروشه یه روز کم فروشی کنه، فردا هم پیش میاد، پس فردا هم میاد، مزه میکنه، انسان آلوده میکنه. رشوه هم همینطوره، همه گناه ها همینطوره. انسانی که تجاوز به حقوق مالی دیگران کرد، سرقت کرد، روز اول کم میلرزه، اما روزهای دیگه این دل جرأت سرقت بیشتری پیدا میکنه. لذا گناه هم خود مصیبت و عقاب داره، هم مصیبت زاست و مصیبت افزا. گناه به طرف انسان میکشه. گناه مثل قطب نماست، هم خودش مشکله، هم گناهان دیگه رو به سمت انسان میکشه. خب انسان خیلی اندام داره، دست داره، پا داره، چشم داره، گوش داره، تمام اعضای بدن میتونن گناه کنن توسط انسان. هر چی شما فرض کن، چشم نامحرم ببینه، گوش غیبت بشنوه، زبان تهمت بزنه، استنشاق مال حرام رو استنشاق کنه، مال حرام استنشاق کردن هم حرامه، مال غصبی، شکم مال حرام بخوره، مفاسد اخلاقی، پا به سمت حرام بره، هر چی شما فرض کنید میتونن گناه بکنه. اما یه عضوی از اعضای بدن هست که سر سبز رو به باد میده و اون زبانه. شما در طول روز شاید هیچ کس مثلا گناه خاصی نکنه، اما این زبانش احتمال داره گناه کنه. اگر تو نامی اعمال انسان‌ها رو نگاه بکنن، بخوان گناهان رو بنویسن، میگن آقا دست 5 تا، پا مثلا 10 تا، لقمه حرام 100 تا، چشم فلان، گوش فلان، زبان یه عدد مینویسن، جلوش صفر میذارن، چند تا ورق هم باید اضافه کنن برای این صفر رو. اکثر خطا ابن آدم من اللسان، اکثر گناهان انسان از زبانه. لسان بلا الانسان من اللسان، بلا انسان توسط همین زبان. زبانی که باید در کنترل انسان باشه، این زبان طغیان میکنه، انسان رو در کنترل خودش میگیره. زبانی که باید عبد انسان باشه، انسان عبد زبانش میشه. یه مشکل دیگری که زبان داره اینه، وقتی گناه کرد جمع کردنش مشکله. دست گناه کرد، مال حرام برداشت، این به راحتی میتونه اون مالو برگردونه. اما زبان انسان که گناه کرد، یک دروغ گفت، یه تهمت زد، یه غیبت کرد، دیگه کار خراب میکنه. تا انسان سخن نگفته باشه، سخن در کنترل انسانه. اما وقتی گفت، انسان در کنترل سخنشه. مثال براتون بزنم، انسان خدا اینه کرده در قبال یکی قضاوت بدی کرد، آمده ازش سوال کردن آی فلانی چجوریه، او به هر علت شروع کرد بدی اون گفتن، تخریب اون کرده. وقتی گفت بعد از مدتی پشیمان شد، دیگه نمیتونه جمعش بکنه. چجوری میتونه جمعش بکنه؟ بره به اونا بگه آقا دروغ گفتم، غیبت کردم، دیگه نمیتونم چاره بزنه، خیلی براش سخته. بعد اون اثر خودش هم میگذاره، چه ما بگیم آقا اشتباه کردیم، چه نگفت، نگیم. لذا انسان تا سخن نگفته باشه، سخن در بند انسانه. اما اگر گفت، اون سخن هست که در که انسان در بند میگیره، انسانی که در بند سخنه. خدا اینه کرده انسان یه دروغی گفت، یه خبرچینی کرد بین زن شوهر بین دو تا دوست، بین دو تا مؤمن جدائی انداخت. تا قبل از اون مشکل نبود، وقتی گفت دیگه کار تمام میشه. انسان‌های بزرگ انسان‌هایی هستند که سخن در بند اونها هست. مثلا کم سخن میگن. فرمودن که اذا تم العقل نقص الكلام، وقتی عقل انسان کامل بشه حرفاش کم میشه. شما یه روز حرف‌های یه فرد رو مورد بررسی قرار بدید، ببینید بینی و بین الله چقدرش لازم بوده بگه و چقدرش بی خود بوده، اون وقت متوجه میشه چقدر آدم بیهوده گوه است. خودمون رو یک روز بررسی بکنیم که این حرفایی که از صبح از اول وقت زدیم تا شب چقدرش موجب ثواب و اخلاقی بوده و چقدرش نبوده. بیشترین عذاب انسان در آخرت به خاطر زبان، بیشترین عذاب انسان در آخرت از زبان، بیشترین تنقیص شخصیت انسان در دنیا به خاطر زبان. به همین خاطر باید مواظب زبان بود. اما زبان ما، دقت کنید، زبان ما خودش که حرف نمیزنه، این ما هستیم که اونو به حرکت در میاریم. اگر عقل ما اونو به حرکت در آورد الهی میشه، اما اگر نفس ما اونو به حرکت در آورد شیطانی میشه. مادر بت‌ها بت نفس شماست، زان که آن بت مار، این بت اژدهاست. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ بهایی. بهترین شاعر عربی است که فارسی سراست، به خلاف سعدی که بهترین شاعر فارس هست که عرب سراست. شیخ بهایی میگه آن کس که بدم گفت، بدی سیرت و اوست. انسانی که بده کسی میگه، این مال خودش بده، لذا همه بدیهای طرف مقابل رو میبینه، بده اون میگه، میگه بدی سیرت اوست. آن کس که نکو داشت مرا خود نیکوست. اگر کسی در قبال کسی یه حرف خوبی زد، این مال خوبی خودش. من فاش بگویم حقیقت مطلب را، از کوزه برون همان تراوت که در اوست. شما آب قرمز تو کوزه کنید، این شبنم هایی که روی کوزه میاد چه رنگیه؟ ها، قرمزه. اگه آب توش بریزید شبنم های آبه. این زبان متصل به یک جا، اگر این اتصال به نفس بود چموشی میکنه. هر چیزی که به دستش برسه برای این که نفس انسان راضی کنه حمله میکنه، گناه میکنه، تخریب میکنه، قضاوت بد میکنه، میریزه به هم. اول خود انسان توسط این زبان آتش میگیره، بعد دیگران. این طور نیست که اول دیگران، یه آتش خودشی که به دیگران میرسه. اما اگر از منشأ دین و عقل بود، این زبان میشه نعمت. لذا یه وقت زبان نعمته وقتی گناه کنه، نفس مدیریتش کنه. یه وقت نعمت هست وقتی عقل اونو مدیریت بکنه. لذا انسانهای بزرگ انسانهایی هستن که سخنانشون دینی و عقلایی است، نه شیطانی و نفسانی است. شاید تعریف کرده باشم، گاهی انسان هزار کار خیر انجام میده، با یه سخن همه رو به باد میده، با یه حرف. این همه صدقات میده، خیرات میده، مبررات میده کنه، با یه منت گذاری همه رو از بین میبره، همه رو باطل میکنه. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، میگه صدقات خودتون رو با یه سخن منت گذاری از بین نبری. میلیاردها صدقه داده، وقف کرده، آمده پشت تریبون میگه من این کردم، من این کردم، مردم مثلا بهت فلان بکنید بری، من همه رو از بین میبر. انسانی که سخنش در اختیارش نیست، خودش هم در اختیارش نیست. این داستان شاید من پارسالم تعریف کردم براتون. یه دزدی بود، شب رفت وارد یه خانه ای شد که دزدی بکنه. دید این آقا داره قالی میبافه، یه قالیچه بسیار نفیس داره میبافه، اواخر قالی هم هست این قالیچه، هی داره گره میزنه، میگه زبان سرخ سر سبز را نده برباد، یه گره میزنه، هی همین رو تکرار میکنه. تعجب کرد، اصلا دزدی یادش رفت، گفت ببینیم چی جریان. این قالی که تمام شد، صبح شد، دید این قالیچه رو دوش گرفت، رفت طرف دارالخلافه. اینم پستش را افتاد، گفتم چی جریان. این همینطور گفت، دید تعداد دیگری از مردم هم، مثلا یکی قالیچه بزرگ داره، کوچک داره، اونم رو دوشونه میرن طرف دارالخلافه. پرسید چی جریان؟ آخ، خلیفه مسابقه گذاشته که به بهترین قالیچه جایزه میده، اینم قالیچه آوردن. این فهمید تازه جریان چیه، ولی اون رمز را، زبان سرخ شده صد نار نده برباد، متوجه نبود که این چی جریان این رفیقش. خب حالیا تو سرای و صحن دارالخلافه پهن کردن، از قضا همین قالیچه این آقا که این شعار میداد به هر گره، این پیروز قالیچه رو دست به دست میکردن و خلیفه نگاه میکرد، خیلی تشویق کردن. خلیفه گفت که وزرا، این قالی برای کجا خوبه استفاده کنیم، این خیلی نفیسه. یکی آقا رو تخت بگذاری، شما روش بنشینی، یکی گفت روی اسب بگذاری سوار برش بشی، یکی گفت آقا بریم باغ و شکار که میریم اونجا روی این تخت بگذاری در هوای باز و فضای سبز، و هر کس یه چیزی گفت. گفت نه، اونی که ساخته و این بافندش میدونه این کجا مناسبه. صداش کردن، گفتن بیا. رفت جلو، گفت که این برای کجا خوبه. گفت آقا والا این سوال از من نکن، هر چی میخوای از من بخوا، قالیچه برات بفهم، ولی از من نخواه این حرف بذارم. با نه نه، شما این همه هنرمندی، بگو کجا. این فکر کرد، گوه انشالله مردی رو تابوتت بذارن خیلی جالب میشه. و به خلیفه بگی رو تابوتت بذارن. گوه آقا این شمشیر در برد که میخواست بکشتی. این دزد دانا، گاهی دزده هم دانا میشن. اومد جلو که آقا اجازه بدید من یه داستانی بشم. گفتم که آقا ما دیشب منزل ایشون مشرف شدیم جهت عرض ادب و جمع‌آوری کمک و این آ. خدا رحمت کنه مرحوم حاج قوام تهران، دیشب خونش خوابیده بود، یه دزدی آمده بود خونش، اینم نیمی بیدار بود و دیگه بیدار شد وقتی آمد. این قالیچه ها و اینها رو که جمع کرده بود، حاج قوام بیدار شده بود، میخواست فرار کنه. گفته نه چرا فرار میکنید؟ هیچی که برداشتی، یه قالیچه دارم اون عالیه، بیا تو اون بهت میدم. گفت نه آقا خیلی ممنون، همینم میگه. گفت نه اون بهت میدم، اون خیلی عالیه. رفته بود یه قالیچه این نفیسه، گفت این برای خودت، صبونه هم بخور بعد برو. خدا رحمتش کنه، یکی از علما هم خوابیده بود، دزد آمده بود، چیزا رو جمع کرده بود، زیاد بود تکه تکه، رفته بود یک ملافه بزرگ جمع کرد آورده بود، اینا رو توش گذاشته بود. این بند خودم منبری بود با روزه سید و شهدا، این چیزا رو خریده بود، پولایی که بهش داده بوده. این دزد اینا گره زده بود بلند بکنه، زورش نمیرسیده، این بلند کرده بود، گفته بود یا علی بلند کنه. اون آقا بیدار شده گفت فلان فلان شده، من اینقدر یا حسین گفتم یا رو جمع کردم، تو میخوای با یا علی بلندش کنی؟ هزار بار یا حسین گفتم یا رو جمع کردم، تو میخوای با یا علی بگی؟ خب نمیشه بذاریشون. گفت آقا ما دیشب محضر مبارک ایشون بودیم و عرض ادب محضرشون دورا دور داشتیم و اینها. آقا من دیشب یک شعار ایشون میداد تو هر گره، من الان فهمیدم چی میگه. ایشون هر گره ای که میزد میگفت زبان سرخ سر سبز را نده برباد. که الان فهمیدم آقا این چی میگه. ای آقا زبانش دست خودش نیست، زبانش به عقلش متصل نیست، زبانش همطور بی خود روانه. بهترین قالب افته، الان بعد از که این زحمتی که کشیده الان نگاه کن با زبانش همه رو برباد داد. میگه انشالله بمیری آقا خلیفه، انشاءالله رو تابوتت بگذارند و مردم هم نگاه بکنن میگن ها این چه خلیفه خوبیه، مرد چقدر قالی قشنگی. آقا این ولش بکنید، زبان اینطوری، زبان اینقدر خطرناکه. خدا یا زور آقا امام زمان تعجیل بفرما، دعا خیرش نصیب حال ما بگردان، چشم ما رو به جمال مبارکش روشن و منور بفرما، طول عمر با عزت و ثوابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بگردان، شهدا امام شهدا رفتگان این جمع، شهدای این شهر، علما این شهر، خدایا از سایه غریق رحمت واسعه خودت بفرما، جمیع مرزای اسلام، مرزای حاضر، مرتبطین این جمع شفای عاجل عنایت بفرما، حاجت حاجتمندان روا بگردان، مکر جهان استکبار به اشد وجه به خودشون برگردان، تشیع اهل بیت در دنیا شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت و شهادت نصیب ما بفرما، و السلام علیکم و رحمت الله و صلی الله علی محمد و آل محمد.